با سلام و وقت بخیر. ساعت 5:30 بامداد و وقت افغانستان شد. شما مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. من فائزه ابراهیمی به همکاری فنی بهروز دلیری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. اداری هواشناسی امروز در 11 ولایت افغانستان بارش برف، باران و بادهای شدید را پیش بینی کرده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان دیروز هشدار داده که میزان بارندگی در هرات، فرا، بادغیز، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنگان، بامیان و دایکندی 15 تا 25 میلی متر و میزان برفباری 10 تا 35 سانتی متر پیش بینی شده است. پیش از این گفته شده بود که ولایات شمال شرقی، شمالی غربی، جنوبی و مرکزی از جمله سالنگ‌ها شاهد وزش بادهای شدید با سرعت 50 تا 110 کیلومتر در ساعت خواهد بود. افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر به دلیل تغییرات اقلیمی است. تایلند 4 پناهجوی افغان را با پاسپورت جعلی دستگیر کرده. اداره پناهندگان تایلند گفته است که 3 مرد و 1 زن افغان در میدان هوایی بین المللی پوکت هنگامی که قصد داشتند با پاسپورت‌های جعلی قزاقستان از تلاشی عبور کنند دستگیر شدند. این اداره گفته که این افراد شنبه گذشته بازداشت شدند. پیش از این در ماه آگوست سال جاری یک افغان دیگر با پاسپورت جعلی در تایلند دستگیر شد. این افغان‌ها با پاسپورت‌های جعلی در حال گرفتار می‌شوند. حکومت تایلند اعلام کرده که از ماه جنوری سال آینده برای افغان‌ها و پاکستانی‌ها ویزای آنلاین صادر می‌کند. طبق گفته حکومت تایلند متقاضیان می‌توانند که از طریق وبسایت این درخواست را بدهند. سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان تفاهم‌نامه همکاری برای سرمایه‌گذاری روی بند کامه ولایت ننگرهار را با یک شرکت ساختمانی امضا کرده. این وزارت گفته است که بر بنیاد این تفاهم‌نامه این شرکت فعالیت‌های خود را در خصوص فعالیت سرمایه‌گذاری روی بند آبیاری و تولید برق کامه در بخش‌های اثرسازی، توسعه و انکشاف سیستم آبیاری این بند آغاز می‌کند. با این حال کار ساخت دو بند میرزاخیل و ماماخیل نیز در ولسوالی کامه است و این وزارت ادامه دارد. سیلاب‌های اخیر در ولایت در افغانستان به ویژه در ننگرهار افزون بر خسارات جانی سبب تخریب بسیاری از کانال‌های آبیاری و بندهای آب شده. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که مقامات آمریکایی با گروه افراطی شورشیان سوری که یکشنبه گذشته رژیم بشار اسد را در سوریه سرنگون کردند در تماس مستقیم هستند. این عملیات در سوریه توسط هیئت تحریر شام که چندین کشور آن را یک سازمان تروریستی میداند رهبری میشد. بلینکن دیروز در جریان سخنرانی در کنفرانس در اردن این موضوع را بیان کرد و اولین مقام آمریکایی است که به صورت علنی مستقیم به صورت علنی تماس مستقیم بین دولت بایدن و هیئت تحریر شام را تایید می کند. آنتونی بلینکن با مقامات عالی رتبه 8 کشور عربی، ترکیه و اتحادیه اروپا و همچنان سازمان ملل متحد اصول را امضا کرد که هدف آن تعیین راهیابی برای انتقال صلح‌آمیز و غیر فرقه‌ای در راه‌های برای انتقال صلح‌آمیز و غیر فرقه‌ای در سوریه است. هزاران اسرائیلی در یک راهپیمایی شرکت کردند و خواستار توافق برای آزادی باقی مانده گروگان‌ها شدند. این درخواست در حال مطرح می‌شود که بیش از 14 ماه از جنگ میان حماس و اسرائیل در قلمرو فلسطینیان نوار غزه می‌گذرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌داند. پرستو احمدی آوازخان و دو همکارش از سوی پلیس ایران بازداشت شدند. وکیل مدافع این آوازخان روز شنبه بر رسانه‌ها گفته که خانم احمدی بس از نمایش کنسرت فرضی بازداشت شده. پرستو احمدی 21 ماه قوس بدون حجاب اجباری نمایش کنسرت فرضی را در شبکه یوتیوب خود منتشر کرد که در نزدیک به 3 روز 1.5 میلیون بار دیده شد. و اینکه پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر زیمبابوه با استقبال علاقمندان کرکت به شمول برخی از چهره‌های سیاسی افغان همراه شده. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان پیروزی افغانستان در مقابل زیمبابوه را تبریک گفته. پایان خبر. فهرست داشته‌های این برنامه: افغان‌های مهاجر در ترکیه از بازداشت گسترده مهاجران در آن کشور نگران هستند.
سه ماه چهار ماه در کمپ ماندیم، از کمپ دوباره رد مرز شدیم، ما رو دیپورت کرد افغانستان. شرایط افغانستان هم که وضعیت اقتصادش خراب است.
از ننگرهار می شنوید که باغداران می گویند با آن که امسال حاصلات مالتا و زیتون در آن ولایت افزایش یافته، اما نرخ این محصولات کاهش یافته.
این سال نسبت به سال گذشته حاصلات بهتر است، اما با بازار دسترسی نداریم، راه ها خراب است، ترانسپورت مناسب و سرخانه هم نداریم.
داستان زندگی نور بی بی، زن 65 ساله در شهر طالقان را خواهید چنید که با فروش لباس های کهنه برای تامین نفقه 8 فرزندش کار میکنند.
روزانه میشود که روزی 200، میشود که روزی هیچی، یعنی میکنه از نه تا سنوق خرید داره نزمستان.
و از جهان هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه برای انجام حملات علیه مواضع نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک از نیروهای کره شمالی کمک ساخت خواسته.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. مقام های طالبان ادعاها مبنی بر این که قتل خلیل رحمان حقانی نتیجه اختلافات داخلی میان رهبران این گروه است را رد کردند. خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در 21 قوز در یک حمله انتحاری در محوطه این وزارت کشته شد. مسئولیت این حمله را گروه داعش پذیرفت. طالبان در حال اختلافات درونی خود را رد می کنند که شماری از رسانه‌ها، دیپلمات‌های خارجی و تحلیلگران سیاسی مدعی‌اند که میان رهبران طالبان در خصوص برخی مسائل بویژه در مورد ممنوعیت آموزش دختران اختلافات درونی وجود دارد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، شایعات در مورد اختلافات میان رهبران طالبان را رد کرد. ملا برادر که روز شنبه 24 قوز برای اشتراک در مراسم فاتحه خوانی خلیل الرحمن حقانی به ولایت پکتیا رفته بود، در حالی که در کنار سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و برادرزاده خلیل الرحمن حقانی نشسته بود، گفت:
وقتی یک رهبر را میبینم بسیار خوشحال میشوم. این نشان میدهد که میان رهبران ما محبت و دوستی کامل وجود دارد. به سخنان دیگران گوش ندهید و ذهن خود را درگیر این حرفها نکنید.
این اظهارات ملا برادر روز گذشته در صفحه رسمی شبکه ایکس یا توییتر سابق معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان منتشر شد. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در 21 قوز در یک حمله انتحاری در محوطه این وزارت کشته شد. با آنکه مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته است، اما پس از کشته شدن این مقام بلندپایه طالبان شایعات منتشر شد که این حمله نتیجه اختلافات داخلی میان رهبران طالبان است، ادعایی که توسط ملا برادر و دیگر رهبران این گروه رد شد. در مراسم جنازه خلیل الرحمن حقانی به روز جمعه در ولایت پکتیا، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان حقانی را مرد شجاع خواند و به طور خاص به شجاعت او در یکی از نشست‌های اخیر با هبت الله خانزاده رهبر طالبان اشاره کرد. در همین مراسم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان کشته شدن حقانی را به دست‌های خارجی نسبت داد، بیان که اسناد و شواهد ارائه کند. او افزود: داعش امسال 7 حمله مرگبار در افغانستان انجام داده که از این میان طبق تحقیقات مشخص شده 6 حمله آن در خارج از افغانستان برنامه‌ریزی شده بود. متقی گفت که تحقیقات در مورد حادثه کشته شدن خلیل الرحمن حقانی جریان دارد. خلیل الرحمن حقانی اولین عضو کابینه موقت حکومت طالبان است که پس از به قدرت رسیدن دوباره آنها در افغانستان در حمله انتحاری کشته می شود. طالبان هرچند تلاش می کنند اختلافات داخلی خود را از دید عموم و رسانه ها پنهان کنند، اما برخی از رهبران این گروه هر از گاهی اظهارات را مطرح می کنند که نارضایتی آشکار از فرمان های ملا هبت الله رهبر طالبان در کندهار را نشان می دهد. همچنان دیپلمات های غربی و رسانه ها بارها به اختلافات میان رهبران طالبان بر سر برخی از سیاست های رهبران ها اشاره کردند.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید. افغان‌های مهاجر در ترکیه از بازداشت‌های گسترده مهاجران در آن کشور نگران هستند. شماری از آنها که فاقد اسناد اقامتند امروز به رادیو آزادی گفتند که نگران بازگشت اجباری به افغانستان و وضع شرایط جدی‌تر بر مهاجرین ترکیه مهاجرین افغان در ترکیه هستند. این در حالی است که وزیر داخله ترکیه گفته که اخیراً در جریان یک عملیات نزدیک به 1000 مهاجر غیرقانونی در این کشور را بازداشت کردند. بشنوید جزئیات دیگر.
تعداد از مهاجران افغان که بدون اسناد اقامت در ترکیه به سر میبرند از افزایش بازجویی‌ها و اخراج اجباری از آن کشور نگرانند. محمد یک مهاجر افغان در ترکیه که پس از یک بار اخراج خود را دوباره به طور غیرقانونی به آن کشور رسانیده میگوید در حراس است تا مبادا باز هم به افغانستان اخراج شود. او به رادیو آزادی گفت:
شرایط مهاجرین در ترکیه هم خیلی سخت است. 3 ماه 4 ماه در کمپ ماندیم، از کمپ دوباره رد مرز شدیم، ما را دیپورت کرد افغانستان. شرایط افغانستان هم که وزیر اقتصادش خراب است، شرایط به ایران هم نمیشه، در پاکستان هم نمیشه، به چی مشکلات با مرگ خود بازی کرده، خود را اینجا میرسانه، اینجا یک جای راحت کار کرده نمیتونه. سخت است دیگه، هر جایی که باشه مگر خطر احساس نکنه، یعنی بگیره رد مرز نکنه.
در پی سیاست‌های سختگیرانه برای بازگشت مهاجران غیرقانونی در کشورهای پاکستان و ایران، ترکیه نیز روند اخراج اجباری مهاجران را تشدید داده است. یکی از افغان‌هایی که به تازگی به افغانستان بازگردانده شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از برخورد پلیس در آن کشور و نیز وضعیت مهاجرین بازداشت شده در کمپ‌های ترکیه به رادیو آزادی چنین گفت:
در آزار طرفشان خود بود، وقتی که نه فقط وقتی که نان می‌دادن دروازه را باز می‌کردن، نان داخل اتاق می‌کردن به تعداد نفر و هم کدام نان اینه دو کال نان میدن، یکی صبح یکی شب خلاص. پس اینه اون در روزه را خوش میکنن دیگه، اما ما نینمی گپای اون داخل اتاق بود دیگه، داخل دیگه خیلی واقع از اون کسی اندک دوام میکرد، باز میبودن در سرخان ها نگذاری میکنن 3 سال 4 سال جزایی میدانن.
این در حال است که وزیر داخلی ترکیه گفته 981 مهاجر غیرقانونی در آن کشور اخیراً در عملیات مشترک نیروهای این کشور دستگیر شدند و 366,838 نفر مورد بازجویی قرار گرفتند. علی یارلیکایا روز جمعه 13 دسامبر با نشر پیام در شبکه ایکس نوشت که در این عملیات که به هدف شناسایی پناهجویان فاقد اسناد را اندازی شده بود، بیش از 15,000 مکان مورد بررسی قرار گرفته که شامل ساختمان‌های متروکه، مکان‌های عمومی، ترمینال‌ها و سایر نقاط بوده است. او این بازداشت‌ها را بخش از تلاش‌های ترکیه برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی خوانده و افزوده که پناهجویان بازداشت شده به مراکز نگهداری منتقل شده و روند اخراج آنها از آن کشور آغاز شده است. وزیر داخلی ترکیه درباره این که این افراد شهروندان کدام کشورها اند معلومات نداده، اما بسیاری پناهجویان در ترکیه از افغانستان و سوریه هستند. دکتر نثار احمد مصدق، کارشناس امور مهاجرت، در حالی که هر نوع بدرفتاری با مهاجران را خلاف قوانین مهاجرتی و حقوق بشری میداند، ناکارایی حکومت طالبان را عامل اصلی افزایش مهاجرت افغانها بیان میکند. او به رادیو آزادی گفت:
کسایی که در حاکمیت افغانستان قرار دارند تا اینا از یک طرف که شرایط امنیتی مثلا میتامیز، شرایط صلح و آرامش و آزادی برای مردم، شرایط تحصیل مهیا بکنند تا مردم دست به مهاجرت نزنند و مجبوریت از کشور خود فرار نکنند.
بیشتر افغان‌ها با روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته و دلایل مختلف از جمله مشکلات امنیتی و اقتصادی یا قانونی یا هم با عبور از مسیرهای غیرقانونی و خطرناک خود را به ترکیه رسانیدند. با این حال پیشتر سازمان‌های حقوق بشری نیز نسبت از بازداشت‌ها و برخورد پلیس ترکیه با مهاجران ابراز نگرانی کرده و از آن کشور خواستند تا به حقوق بشر و حقوق قانونی مهاجران احترام بگذارند.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می‌شنوید و رادیو آزادی را می توانید بیشتر در رسانه‌های اجتماعی ما هم دنبال کنید و خبرها و از گزارش‌های ما هم اطلاع حاصل کنید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه برای انجام حملات علیه موازی نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک از نیروهای کره شمالی کمک خواسته است. هرچند تاکنون منابع مستقل حضور نیروهای کره شمالی در این حملات را تایید نکردند، اما به گفته رئیس ستاد کل اردوی اوکراین، نیروهای این کشور در حملات متقابل تأسیسات نفتی روسیه را هدف قرار دادند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید مسکو تلاش دارد برای بیرون راندن نیروهای اوکراینی از منطقه کروسک از نیروهای کره شمالی استفاده کند. زلنسکی روز شنبه 24 قوس گفت: بر اساس اطلاعات موجود، روسیه در حملات اخیر خود از نیروهای کره شمالی کمک خواسته است. او افزود که هرچند این نیروها تنها در حملات به منطقه کوروسک شرکت داشتند، اما تعداد آنها زیاد بوده است. زلنسکی این سخنان را در حالی گفته که پیشتر اداره اطلاعات مرکزی اردوی اوکراین در بیانیه اعلام کرده بود مسکو قصد دارد به زودی برای حمله به مواضع نیروهای اوکراین در منطقه کوروسک از کمک نظامیان کره شمالی استفاده کند. این اداره همچنان گفته بود که به نیروهای کره شمالی دو روز پیش هشدار آماده باش داده است. در خبرنامه اداره استخبارات مرکزی اوکراین آمده است که نیروها به خط مقدم جنگ توسط وسایط نقلی عمومی منتقل شدند. تا هنوز بی مستقل حملات نیروهای کره شمالی بر مواضع نیروهای اوکراینی در منطقه کوروسک را تایید نکردند و وزارت دفاع روسیه نیز تاکنون در این مورد تبصره نکرده است. نیروهای اوکراین در ماه آگوست سال روان میلادی حملات را در داخل خاک روسیه بر منطقه کوروسک آغاز کردند و بخش‌های قابل توجهی از این منطقه را تحت کنترل خود درآوردند. اما روسیه در ماه اکتبر گذشته افزون بر نیروهای خود آغاز به استقرار نیروهای کره شمالی در این منطقه کرد. لویدرسیز اوکراین روز شنبه اعلام کرد که از آغاز روز تاکنون 45 درگیری در منطقه کوروسک رخ داده و همچنان ادامه دارد. به گفته لویدرسیز، نیروهای روسیه تاکنون 7 حمله هوایی و توپخانه‌ای انجام دادند. او افزود این حملات با هدف عقب راندن نیروهای اوکراینی صورت گرفته اما به نتیجه نرسیده است. همچنان لویدرسیز اوکراین گفته است که نیروهای این کشور حملات را به تاسیسات آغاز کردند که مواد نفتی را برای نیروهای روسیه تامین می‌کنند. تاکنون مقامات روسیه و رسانه‌های دولتی این کشور در مورد این حملات به تاسیسات نفتی ابراز نظر نکردند. کره شمالی در ماه جون سال جاری میلادی یک توافقنامه مشارکت استراتژیک با روسیه امضا کرده بود که بر اساس آن نیروهای این کشور می توانند در خاک روسیه برای جنگ علیه اوکراین شرکت کنند. با گزارش های رسانه های روسیه و کره شمالی، رهبران هر دو کشور این توافقنامه را امضا کردند و اکنون نیروهای کره شمالی عملا به میدان جنگ در خاک روسیه رسیدند. استفاده از نیروهای کره شمالی توسط روسیه در جنگ اوکراین نگرانی های را ایجاد کرده است که این اقدام ممکن است منطقه آسیا پاسیفیک را بی‌ثبات کند و به گسترش جنگ اوکراین بیانجامد.
بیشتر از خبر،
استفاده از موبایل های هوشمند در زندگی نوجوانان و جوانان ابزار رشد یا مانعی بر سر راه سلامت آنان است. برخی ها می گویند که این بستگی به نحو استفاده و میزان کنترل بر آن دارد. شماره از افغان ها به ویژه نوجوانان به رادیو آزادی گفتند که روزانه ساعت ها مصروف استفاده از موبایل های هوشمند برای سرگرمی و یا هم یادگیری هستند. خالده تحسین به این موضوع پرداخته.
استفاده بیش از حد از تلفن های هوشمند در افغانستان اخیراً به ویژه در میان نوجوانان و جوانان افزایش چشمگیری یافته و شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، واتساپ، اینستاگرام و تیک تاک در میان آنها بسیار محبوب شدند. این پلتفرم ها نه تنها برای برقراری ارتباط بلکه برای به اشتراک گذاری محتوا، اخبار و دنبال کردن موضوعات جهانی و محلی استفاده می شوند. بسیاری از نوجوانان و جوانان افغان می گویند که این شبکه ها بخش مهم از زندگی اجتماعی آنها را تشکیل می دهد. نبیل نوجوان 13 ساله از شهر هرات به رادیو آزادی گفت که روزانه ساعت‌ها مصروف استفاده از تلفن هوشمند است.
ما از تلفن، گیم، تیک تاک، فلم استفاده می‌کنم و بعضی اوقات ما آهنگ گوش می‌کنم. من خودم یک تیک تاک زیاد استفاده می‌کنم، یک دو ساعت چی پاپ جی و یک ساعت میکنم و فیلم رو میبینم، فیلم رو یک ساعت دو ساعت.
سیاوش 12 ساله باشنده شهر کابل برای رادیو آزادی گفت
روزانه صبحانه که میخیزم و خوشدار موبایل بگیرم، بعد از چاشت، بعد از کورس رفتن و شو ما علاقه من به یوتیوب، تیک تاک و پاپ جی هستم و دلیل که ما زیاد انبال استفاده میکنم تفریگا یا پارک یا جیم نیزی خانه ما نیست، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
اما خدیجه وردک متخصص در بخش روانشناسی میگوید که استفاده زیاد از تلفن‌های هوشمند و اینترنت برای نوجوانان و جوانان اضطراب و افسردگی و وابستگی عاطفی را بار می‌آورد.
نوجوانی که بیشتر به وجه قبل از خواب از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنه، این باعث میشه که کیفیت خوابشون کاهش پیدا کرده و بیشتر وقت بیدار بماند. تمرکز نوجوانان را کاهش بده، جلب ضعیف شدن رابطه خانواده و نوجوان میشه و همچنان در قسمت درس و آنها هم تاثیر میگذارد و در نهایت سبب انزوا اجتماعی میشه.
دکتر صدیق فیضی، متخصص امراض اطفال، برای رادیو آزادی گفت که استفاده بیش از حد موبایل های هوشمند سبب کم تحرکی و چاقی به ویژه در نزد نوجوانان می شود.
اول مشکلات بینایی، صفحات طول مدت از صفحات نمایشی منجر به خستگی چشم و مشکلات بینایی می گردد که این هم باعث اختلال در تعلیم و تربیه اطفال می گردد. دوم، نقص بدنی، نشستن طول مدت باعث مشکلات اسکلتی و عضلاتی و دردهای گردن و کمر میگردد نزد نوجوانان.
اما استفاده از تلفن های هوشمند چه سودمندی هایی را به همراه دارد؟ عزیز الله جوان است از ولایت پروان که از موبایل برای یادگیری زبان استفاده میکند. او به رادیو آزادی گفت:
دسترسی به اطلاعات و منابع آموزشی می باشد، ارتباط فرهنگی و اجتماعی، سرگرمی و خلاقیت می باشد و به خاطر آموزش زبان استفاده می کند.
سنا ملکزای از شهر کابل به رادیو آزادی گفت که پس از محروم شدن از مکتب، یگانه گزینه ای که باقی مانده تکنولوژی و اینترنت است.
چون راه های تحصیل و تعلیم بر روی من گردیده، از تکنولوژی و اینترنت استفاده می کنم. امی وقتایی که در تحصیل و تعلیم میجاد گردیده را توسط تکنولوژی و اینترنت رفع کنم. می کنیم که تعلیم ما را و تمام تحصیل ما را می تانیم توسط اینترنت و تکنولوژی پیش ببریم.
سیتا از ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که برای فرزندانش در استفاده از موبایل وقت تعیین کرده است.
اولاد های مصروف درس هستند. بچه‌م سید مصطفا 17 سال سن دارم، متعلم صرف 11 هم مکتب است. دم درسش مصروف باشه، از موبایل به خاطر حل مشکلاتش استفاده میکنه. بعضی سمینارها داره، از طریق موبایل پیش میبرد معلومات درسی و جدا از درس از طریق موبایل پیدا میکنه.
روانشناسان هم در قسمت استفاده از موبایل تاکید می کنند که خانواده ها برای فرزندان خود وقت مشخص و جایگزین های مناسب برای کاربرد موبایل و اینترنت تعیین کنند و همچنان زمان استفاده از آن را مدیریت کنند. با تازگی پوسیدگی مغزی ناشی از شبکه های اجتماعی کلمه برتر سال دکشنری آکسفورد انتخاب شد. این اصطلاح به خرابی وضعیت ذهنی یک فرد اشاره دارد که عمدتاً ناشی از مصرف بیش از حد محتوای کم ارزش به ویژه در شبکه های اجتماعی دانسته می شود.
اکنون هم بشنوید که شماره از باغداران در نینگرهار میگویند که با آنکه امسال حاصلات مالته و زیتون در این ولایت افزایش یافته اما نرخ این محصولات کاهش یافته. این باغداران مشکلات را از جمله نبود سردخانه ها را یاد کردند.
در حالی که وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان از افزایش حاصلات مالته و زیتون در سال جاری خبر داده، اما شماره از باغداران ولایت ننگرهار میگویند نبود سردخانه ها و بازاریابی مناسب آنها را با مشکلات مواجه کرده است. یک باغدار در ولسوالی بتیکوت ننگرهار که نخواست نامش ذکر شود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که هر سال به دلیل نبود این امکانات حاصلاتشان ضایع می شود و نمی توانند از آن سود مناسب به دست آورند.
امسال حاصلات مالته خیلی زیاد است، اما مشکل این است که قیمت ها پایین است و نمی توانیم آنها را نگهداری کنیم. چون سردخانه نداریم، مجبوریم سریع محصولات را به بازار ببریم و به قیمت پایین بفروشیم و نمی توانیم به اندازه زحمتی که کشیده ایم درآمد به دست آوریم.
به گفته این باغدار، در حال حاضر قیمت یک سیر مالته یعنی 7 کیلو بین 300 تا 400 افغانی است. نقیب الله یکی دیگر از باغداران در ننگرهار میگوید که زیتون در این ولایت امسال حاصلات خوبی دارد، اما او نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. به گفته او، فارم‌های زیتون هم در ننگرهار تنها یک کارخانه بزرگ برای پروسس دارند که برای این ظرفیت حاصلات و تولید روغن آن کافی نیست.
امسال نسبت به سال گذشته حاصلات بهتر است، اما با بازار دسترسی نداریم. راه‌ها خراب است، ترانسپورت مناسب و سردخانه هم نداریم. نمی‌توانیم محصولات را نگهداریم کنیم و مجبوریم به محض برداشت آنها را به بازار برسانیم و هر قیمتی که باشد بفروشیم. از طرف دیگر باغداران و کشاورزان از کشت کاشت سبزیجات هم صرف نظر می کنند، چون هزینه کرایه به اندازه زیاد است که در بازار سود نمی دهد.
وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان درباره این مشکلات ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما این وزارت اخیراً در صفحه اکس یا تویتر سابق خود اعلام کرده که امسال حاصلات مالته و زیتون در ننگرهار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این وزارت بر اساس گزارش ریاست زراعت ننگرهار گفته که در 17 ولسوالی این ولایت باغ‌های مالته در مساحت 2753 جریب زمین ایجاد شده و پیش بینی می شود که از آنها 11013 تن محصول به دست آید. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان اما مشخص نساخته که مقدار این محصولات در زمان مشابه سال گذشته چه مقدار بوده است. همچنان این وزارت به نقل از ریاست زراعت ننگرهار اخیراً گفته که انتظار می رود در سال جاری خورشیدی از فرم‌های زیتون حدود 130 هزار لیتر روغن خالص و 30 تن زیتون ترش به دست آید. این در حالی است که مسئولان اتاق تجارت و صنایع با تایید افزایش حاصلات مالته میگویند برای حمایت از محصولات داخلی تعرفه واردات مالته و دیگر میوه‌های خارجی را افزایش دادند. خان جان الکوزه معاون این اتاق برای رادیو آزادی گفت:
بازار که مارکت
اگرچه صادرات مالته به خارج هنوز در حجم بالا صورت نمیگیرد، اما در داخل افغانستان بازار خوبی دارد. سال گذشته نیز مقدار زیاد مالته در داخل کشور فروخته شد. به همین دلیل تعرفه واردات مالته افزایش داده ایم تا محصولات داخلی بهتر به فروش برسند. زیتون هم تنها در داخل کشور به فروش میرسد و صادرات ندارد.
آگاهان بخش زراعت بر این باورند که باید اقدامات برای جلوگیری از ضایع شدن محصولات تازه افغانستان و بهبود درآمد باغداران انجام شود. محمد سلیم رحمانی کارشناس این حوزه بر رادیو آزادی گفت:
برای جلوگیری از خراب شدن میوه ها باید اتاق های سر ساخته شود. باید توجه ویژه به بازاریابی برای فروش میوه ها شود. آموزش فنی باغداران باید آموزش های در زمینه زراعتی و نگهداری بهینه دریافت کنند. در شرایط اقتصادی کنونی برای بهره برداری از این محصولات باید توجه ویژه به توسعه صادرات و بازارهای محلی شود.
گفتنی است که هر سال هزاران تن میوه از جمله مالته، لیمو، نارنج و دیگر میوه ها از ولایت های شرقی افغانستان حاصل به دست می آید.
تشکر از این که تا این دم با ما هستید و اکنون هم بشنوید که نور بیبی زن 65 ساله در شهر طالقان با فروش لباس‌های کهنه برای تامین نفقه 8 فرزندش تلاش میکنه. او که 7 سال پیش همسرش را از دست داده، از همان زمان تا اکنون تنها نانآور خانواده خود است.
در یکی از کوچه های شلوغ شهر طالقان مرکز ولایت تخار، زنی 65 ساله با قد خمیده و پیچ سفید هر روز از بام تا شام در تلاش است که لقمه نان برای 8 فرزندش فراهم کند. نور بیبی که 7 سال پیش همسرش را از دست داد، حالا مسئولیت سنگین تأمین معیشت خانواده را بر عهده دارد و با فروش لباس های کهنه چرخ زندگی را می چرخاند. نور بیبی از سختی های زندگیش روایت می کند.
برم دادا اینونی خانم میگیرم قایم بچه کم چورم میشه 7 سال میشه بیوستم گور خونه بگردن خدم چه تاگون 6 سال چی باشه دیگه اینمی کار میکنیم.
او از بیتوجهی جامعه و نبود امکانات کاری شکایت دارد و میگوید
روزانه میشوه که روزی 2 سال میشوه که روزی چی اینمی کنه از نه توسنو که خرید داره نزمستان مثلا میشه دیگه روزمره است دیگه اما قصد که همین دستمون پیش مردم دراز نمیکنیم.
در کنار مشکلات نور بیبی و دیگر زنان نانآور خانواده، ریاست صنعت و تجارت حکومت طالبان در ولایت تخار از ایجاد یک بازارچه برای زنان تجارت پیشه خبر داده است. مفتی عبدالرحمن غزنوی رئیس این اداره گفت که با ساخت این بازارچه زمینه کار بهتر برای زنان فراهم خواهد شد.
بازارچه است همینجا که بخیر درست شد باز کلی از اینا را جمع میکنیم باشم دوکان داده میشه دیگه ایجا هر کداشم مستقل کار میکنم ولی بطاری پرگرده از یکی هستم کار شدم بکرد اما یکان که ایسی جا نیست ما جهاز میگیرم
لینای شهرزاد فعال حقوق زن میگوید که نبود فرصت‌های شغلی برای زنان در افغانستان باعث شده است بسیاری از خانواده‌ها در وضعیت بحرانی معیشتی قرار گیرند. او تاکید دارد که زنان نانآور به ویژه در شرایط سخت کنونی نیازمند حمایت جدی و عملی هستند.
زنان مثل نوربیبی قهرمانان خاموش این جامعه اند که بار مشکلات خانواده را بردوش می کشند. ما از حکومت طالبان و نهادهای مسئول می خواهیم تا زمینه های شغلی بیشتری برای زنان ایجاد کنند.
با تسلط طالبان بر افغانستان محدودیت های شدیدی علیه زنان وضع شد که دستی بسیاری از آنان را از کار کوتاه کرد. اکنون صدها خانواده که نانآورانشان زنان بودند به دلیل فقر و بیکاری با مشکلات شدیدی اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. سردی هوا در زمستان و نبود وسایل گرمایشی این وضعیت را برای خانواده‌های نادار و بی سرپرست دشوارتر ساخته است. سازمان ملل متحد به تازگی گفته است که تقریبا نصف نفوس افغانستان به کمک‌های بشری و اقتصادی عاجل نیاز دارند. نور بی بی مانند بسیاری از زنان دیگر با مشکلات روزافزون تلاش می‌کند خانواده‌اش